ماه 1396 است.
معاون اول رئیس جمهور در دهمین نشست بررسی 48 طرح پیشران کشور بر تسریع پیگیری اجرای این طرح‌ها تأکید کرد تا بر اساس زمانبندی در موعد مقرر به سرانجام برسد و مردم آثار مثبت آن را احساس کنند.
امسال بیش از 1000 رشته دانشگاهی بدون متقاضی حذف شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه همایش ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور گفت برخی از رشته های طراحی شده به صورت فرادانشکده ای تدریس و پیگیری می شود.
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت افراد با وثیقه گذاری سهام خود می توانند از بانک ها وام بگیرند.
محققان یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه با حمایت معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به دانش فنی نشاع جذبی دست یافتند.
آقای هاشمی، رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی، گفت با مشارکت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سالانه 600 هزار دست جهیزیه با قیمت و کیفیت مناسب به صورت اقساطی به زوجهای جوان کم درآمد اختصاص می‌یابد.
شهردار نقده گفت آتش سوزی دیشب در بازارچه نقده 35 مصدوم بر جا گذاشت.
ساختمانی 14 طبقه در استان اسکندریه مصر فرو ریخت. استاندار اسکندریه اعلام کرد تا کنون یک زخمی از زیر آوار بیرون آورده شده. هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه و علت آن اعلام نشده.
و ارتش سوریه و نیروهای روسیه در عملیات مشترکی مقرها و انبارهای اسلحه و مهمات گروه‌های تروریستی تکفیری را در مناطق اشغالی ادلب واقع در شمال غرب سوریه در هم کوبیدند.
آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای اسدی.
سپاس از شما. به نام خدا، سلام. ژاپن حریف تیم فوتبال نوجوانان ایران در نیمه نهایی جام ملت‌های کمتر از 17 سال آسیا شد. در ادامه مرحله چهارم نهایی رقابت‌ها در تایلند، تیم ژاپن با برتری 3-1 مقابل استرالیا به جمع 4 تیم برتر صعود کرد و در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها پنجشنبه 8 تیر ماه از ساعت 13:30 دقیقه با ایران روبرو می‌شود. شاگردان حسین عبدی دیروز در ضربات پنالتی 4-2 یمن را بردند و جهانی شدند. داور جنجالی دربی 101 پایتخت مثل سرمربی سابق استقلال محروم شد. خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران، اعلام کرد حسین ظهیری، کمک داور دربی 101 در فینال جام حذفی در جشن قهرمانی پرسپولیس شرکت کرد و همان زمان کمیته انضباطی محرومیت موقتی برای این کمک داور صادر کرد، اما باید تاوان اشتباهش را پس بدهد و 4 ماه از قضاوت محروم شده و این محرومیت را باید طی کند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز ساپینتو، سرمربی وقت استقلال، را به دلیل اتفاقات حاشیه‌ای در همان مسابقه 4 ماه از حضور روی نیمکت آبی پوشان محروم کرده بود. وزیر ورزش جوانان صبح امروز به منظور حضور در 7 اجلاس وزرا و مقامات ارشد ورزش کشورهای عضو یونسکو به جمهوری آذربایجان سفر کرد. سید حمید سجادی عصر امروز با وزیر فرهنگ و ورزش ازبکستان دیدار و گفتگو کرد و بر اساس توافق انجام شده پس از امضای یادداشت تفاهم، تیم‌های ورزشی ایران و ازبکستان در رشته‌های مختلف نظیر جودو، وزنه‌برداری دو و میدانی، هندبال و بسکتبال اردوهای مشترک یا دیدارهای دوستانه برگزار خواهند کرد. خبر دیگر این که وزیر ورزش جوانان در حکمی میر مهدی حسینی را به عنوان سرپرست فدراسیون راگبی منصوب کرد. تیم ملی والیبال ایران شهر روتردام هلند را به مقصد فرانکفورت در آلمان ترک کرد تا اردوی 1 هفته‌ای در این شهر برپا کند. کادر فنی تیم ملی در این اردوی تدارکاتی با توجه به وضعیت صدور ویزای آمریکا درباره بازیکنان حاضر و احتمال حضور بازیکنان جدید برای هفته سوم لیگ ملت‌ها تصمیم گیری خواهد کرد. قهرمان وزنه‌برداری المپیک ریو در رکوردگیری تیم ملی نتوانست رکوردی به ثبت برساند. نخستین مرحله رکوردگیری تیم ملی وزنه‌برداری ایران امروز برای حضور در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان 2023 و بازی‌های آسیایی هانگژو در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و سهراب مرادی در دسته 102 کیلوگرم در یک ضرب 2 مرتبه سعی در مهار وزنه 165 کیلوگرمی داشت که در هر 2 حرکت وزنه را انداخت و از حرکت سوم انصراف داد و در حرکت 2 ضرب بر روی تخته نیامد. مهدی تارتار سرمربی فصل گذشته ذوب‌آهن هدایت تیم فوتبال ملوان بندر انزلی رو به عهده گرفت. مازیار زاره فصل گذشته هدایت تیم ملوان رو به عهده داشت و با این تیم در رده 12ام لیگ برتر قرار گرفت و در پایان فصل از هدایت این تیم کنار رفت. تارتار نیز فصل گذشته در ذوب‌آهن اصفهان حضور داشت و این تیم با هدایت او با کسب رده 9ام جدول رده بندی به کار خود پایان داد. و 11ام دوره مسابقات کبدی قهرمانی مردان آسیا از فردا در بوسان کره جنوبی آغاز می شود. سپاس از توجهتان.
طی دو روز آینده جو رو آرام و آسمان رو صاف تا کمی ابری پیش بینی می کنیم. در ارتفاعات البرز تنها گاهی افزایش آب و احتمال بارش پراکنده وجود داره. از لحاظ پدیده وزش باد هم وزش باد شدید در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان خیزش گرد و خاک کاهش کیفیت هوا رو در این مناطق به همراه داره. طی چند ساعت گذشته در استانبول حدودا 90 کیلومتر در ساعت وزش باد گزارش و ثبت شد. در بخشی از استان ایلام و خوزستان هم وزش باد خیزش گرد و خاک کاهش کیفیت هوا رو در این مناطق هم سبب میشه. در بخشی مرکزی دامنه های البرز هم در ساعت های بر سرعت وزش باد افزوده میشه. از لحاظ دمایی هم انتظار داریم که روند افزایش دما رو در سواحل شمالی کشور داشته باشیم.
فردا سه‌شنبه 6 تیر ماه هنگام اذان صبح به افق تهران 3:04 طلوع آفتاب 4:50 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
شب بخیر کوچولو.
به نام خدای مهربون، خدایی که شما را آفریده، این تابستون زیبا و قشنگ رو برامون آفریده. سلام به روی ماه شما دخترای گلم، پسرای گلم. الهی شو که همتون خوبین. یه سوال عزیزای دلم، البته جوابشو میدونم، شما اگر کسی به کمکتون احتیاج داشته باشه کمک میکنین؟ آفرین به شما. بی دلیل نیست که خدای مهربون اینقدر شما رو دوست داره. خوش به حالتون، آفرین، چون اول خودتون خوشحال میشین و بعد طرف مقابل رو خوشحال میکنین. منتها الان آقا کلاغه دوباره اومده. چی میگی آقا کلاغه؟ از کی میخوای بگی؟ سحر جون، سحر زیا که 2 سالشه؟ آره من میدونم، دختر خیلی خوبیه، با وجود اینکه خیلی کوچیکه به مامان طاهره کمک میکنه. باباشو چقدر دوست داره، مامان بزرگ، بابا بزرگ، همه رو دوست داره. بچو در جمع کردن سفره به مامانش کمک میکنه، چقدرم قشنگ نقاشی میکشه. وای وای وای، منم به عنوان عمه مریم روی ماهشو میبوسم. ولی آکلاقه چی میخوای بگی؟ بگو دیگه. ها، شبا دیر میخوابه؟ نه آقا کلاغه اشتباه میکنه، سحر گل ما به موقع میخوابه. هر موقع که مامان بابا بهش بگن موقع خوابته، همون زمان شروع میکنه به خوابیدن. معمولا وقتی شب بخیر کوچولو تموم میشه اونم میخوابه دیگه. پس دیگه مشکلی نداریم، این دختر خیلی گله. عزیزم سحرم، خوشحالم که داری به قصه امشب گوش میکنی، قصه ای که اسمش هست از هر دستی بدی از همون دست میگیری. از وسط یه دشت بزرگ و سرسبز یه رودخونه میگذشت. کنار رودخونه درختای زیادی بودن. توی دشت پر بود از گلای قشنگ و رنگارنگ و خوشبو، درست مثل شما. روی شاخه یکی از درختا لونه زنبورا بود. زنبورا هر روز می رفتن توی دشت، روی گلها می نشستن و شهد اونا رو می خوردن. بعد بلونشون که بهش چی میگن؟ کندو، کندوی عسل. بر می گشتن و شروع می کردن به درست کردن عسل. یه روز یکی از زنبورای عسل که اسمش بال طلایی بود احساس کرد تشنشه. برای نوشیدن آب رفت کنار رودخونه. وقتی بال طلایی میخواست آب بخوره، بله، یه دفعه افتاد تو آب و شروع کرد به دست و پا زدن. کبوتر سفیدی که روی شاخه درخت نشسته بود چشمش به اون افتاد که داشت غرق میشد. کبوتر با دیدن بال طلایی شروع کرد به پرواز. برگ بزرگی رو از یه درخت با نوکش کند و به سمت زنبور پرواز کرد. کبوتر برگ روی آب درست کنار زنبور بال طلایی انداخت و بهش گفت زود باش، زود باش سوار برگ شو. بال طلایی هم همین کارو کرد و خودش رو نجات داد. با کمک کبوتر خودش به خشکی رسید و نفسی تازه کرد و از کبوتر سفید بالم تشکر کرد. چند روز بعد وقتی کبوتر روی شاخه درختی نشسته بود، یه شکارچی که اونو از دور دیده بود با کمانش کبوتر رو از دور هدف گرفت تا اونو چیکار کنه؟ بچه ها، شکار کنه. کبوتر دنبال یه راهی میگشت که از دست شکارچی فرار کنه. همین که خواست پرواز کنه، بچه ها، یه شاهین بزرگ رو دید که به سمتش داشت پرواز میکرد که اونو شکار کنه. کبوتر با ترس به شاهین و شکارچی نگاه کرد و گفت از دست کدومشون خودمو نجات بدم؟ در همین موقع زنبور بال طلایی از راه رسید. اون داشت میرفت سمت کندو که چشمش به شکارچی افتاد و متوجه شد که شکارچی میخواد کبوتر سپیدو شکار کنه. زنبور بال طلایی به خودش گفت الان وقتشه که من به کمک کبوتر برم، خوبیشو جبران بکنم. اینو گفت و وزوز کنان به سمت شکارچی رفت و دور سر شکارچی شروع به پرواز کرد. شکارچی حواسش پرت شد، نتونست جلوی چشمشو خوب ببینه و تیری که از کمانش در رفت بچه ها مستقیم خورد به یه درخت. کبوترم از فرصت استفاده کرد و پرواز کرد و از اونجا دور شد. زنبور با خوشحالی کبوتر رو نگاه کرد که از دور بهش لبخند میزد و با پروازش در آسمان از اون تشکر میکرد. عزیزای دلم، هر کار خوبی که انجام بدیم حتما یه روز جوابش رو میگیریم. هر وقت به دیگران کمک بکنیم و اونا رو خوشحال بکنیم، حتما یه جایی یکی به ما کمک میکنه، ما رو خوشحال میکنه. دقیقا مثل قصه‌مون، درسته؟ امیدوارم که شما همیشه تا اونجایی که البته از دستتون برمیاد به دیگران کمک کنیم تا خداوند بیشتر از این شما رو دوست داشته باشه. حالا همطور که تو جاتون دراز کشیدین، چشمای قشنگتون رو ببندین و به گنجیش لالا مهتاب لالا گوش بدین، بعدم بخوابین. انشالله خوابای خوب خوب ببینین. خدا حافظ همگی شما. مهتاب لالا لالا
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
همراهان گرامی، شب بر شما خوش. امیدوارم که در کنار خانواده محترم لحظات خوبی رو سپری بکنید. رسیدیم یواش یواش به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران. با شنیدن تکرار گزینه یک این بخش رو هم به پایان می‌رسونیم. بنده هم از خدمت شما عزیزان خداحافظی می‌کنم و شما رو به دستان امن پروردگار و خالق شب می‌سپارم. خدا نگهدار.
گزینه یک. به نام خدا و سلام، شما شنونده برنامه گزینه یک هستید از رادیو ایران. من سعید توکلی از همکنون به مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. برنامه گزینه یک متعلق به همه کنکوری هاست. شما خانواده های محترم و عزیزانی که دغدغه کنکور دارید، خواهش میکنم این برنامه رو بشنوید و به دیگران هم پیشنهادش کنید. خب من تنها نیستم. کامیاب کیا دربنسری پیش منه. میخوام باش شروع کنم، سوالاتتون رو بپرسم و ببینیم که چقدر میتونه این برنامه به شما کمک بکنه ان شاء الله. کامیاب جان درود بر تو. یک تجربه ظاهرا خیلی این مسئله رو دارن با زیست، چون من این سوال رو پرتکرار میبینم. میگن من با اینکه خیلی تست زیست شناسی میزنم ولی بازم تو آزمونا غلط میزنم، نمیدونم مشکل کجاست.
در مورد این سوال ببینید، دو تا نکته خیلی این وسط مهمه. یکی این که این دانش آموزمون که در مورد زیست شناسی پرسیده، اولا صرف این که من بگم دارم دائما تست میزنم و چرا غلطه، این کافی نیست. چرا؟ چون این دانش آموز اول از همه باید بدونه که ذات درس زیست شناسی میشه یه درس خواندنی. وقتی درس خواندنی باشه، یعنی که من باید بدونم که در ابتدا از چه روشی استفاده بکنم واسه مطالعه. یعنی چی؟ درس زیست شناسی به طور کلی باید به روش لایه‌ای خونده بشه. اما اینکه این دانش آموز کاش میگفت تو چه مقطعیه، چون فرق میکنه. مثال میگم، وقتی دانش آموز تو مقطع دهم به من میگه که در مثلا چه جوری زیست بخونم، من میام تا 4 5 مرحله بهش میگم این درس خونده بشه. مثلا اول بیا کل یه گفتار رو روخانی کن، بعد برگرد مجددا از اول عمیق‌تر بخون، حالا برو تست به صورت آموزشی بزن، حالا برگرد دوباره این بار حاشیه نویسی ها و نکاتت رو مرور کن تا انتها برو جلو. اما آیا دانش آموز 12 هم انقدر زمان داره که تا یه 5 مرحله 4 مرحله مطالعه بکنه؟ قطعا نه. پس روش مطالعه دانش آموز 12 چون زمان کمتری داره باید یه فرق با دانش آموز پایه داشته باشه. اما اگر حالا درست خونده شد، اون روش لایه‌ای اجرا شد، حالا میریم سراغ تستنی که این تستا به چه صورت باید زده بشه. که وقتی درس خواندنیه، یعنی من وقتی 90 دقیقه زمان دارم باید بدونم که یک ساعت حداقل باید کتاب رو بخونم و نیم ساعتشو حالا بذارم واسه تست زدن.
یعنی کاملا بخونم، نیم ساعت تست
دقیقاً بزن. یعنی کاملا برعکس دروس تمرینی میشه و این میشه درست درس خوندن تو زیست شناسی. حالا من درست خوندم، رفتم سر جلسه مثل این دانش آموز، سوالا رو غلط حل میکنم. چرا؟ چون تو هنوز مرورها رو به درستی جدی نگرفتی، به درستی انجام ندادی. وقتی دانش آموز فقط میخونه تست میزنه، نشونش تو آزمونها اینه که دائما تستا رو غلط حل میکنه. چرا؟ چون مرور انجام نشده، مبحث به تسلط نرسیده. دانش آموز وقتی میره سر جلسه میبینه تستا به چشش آشناست، میره که حل کنه، اما چون تسلط وجود نداره بین دو تا گزینه شک میکنه و غلط میزنه. یعنی الان دانش آموزی که داره صدای منو میشنوه میگه دقیقاً مشکل منم هست، و این به این خاطره که مروره درست درست انجام نشده و اگر اون درست انجام بشه، درست خونده بشه، درست تست داده بشه، قطعاً این دانش آموز میتونه تو زیست شناسی پیشرفت بکنه. مثل مبین عزیزی که 2 سال میره کنکور میده شکست میخوره. آیا تلاش نکرده؟ نه، تلاش کرد، زحمت کشید، وقت گذاشت، تست زد، ولی مسیر غلطی بود، تلاش در راستای غلطی بود. در سال سوم ما فقط جهت دادیم به اون تلاش، فهمید که این فاکتورهای ریس چقدر میتونه هر کدوم اثرگذار باشه. در سال سوم بعد از 2 سال شکست میسره، رقمی کنکور میشه، پزشکی روزانه قبول میشه. پس توصیه من به این دانش آموز اینه که برگرده و مجددا یه بررسی بکنه، ببینه کجای کار داره اشتباه انجام میده. اگر این ایرادات اصلاح بشه قطعا پیشرفت اتفاق میفته.
منم یه توصیه بهش بکنم که جا نزن و کوتاه نیا و ادامه بده، مطمئن باش موفق میشی. برای اینکه بتونی از راه درستی که باید انتخاب کنی و در شرکت کنی آگاه بشی، عدد 7 رو پیامک کن به 1050 71. تکرار میکنم برات، عدد 7 رو پیامک کن به 1050 71 تا کامیاب کیا دربنسری و بچه های همسن خو همگروهش به تو کمک کنن و بهت کمک کنن تو دانش آموز موفق تری باشی در کنکور. همه تونو میگم، تو هم که میگم چون با تون صمیمی هم، بله شما نور چشم ما هستید. بریم برگردیم سوالای دیگر رو بپرسیم.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. گزینه 1.
خیلی خوب. آها آها، این سوال رو من یه گوشه در واقع کنارش ستاره زده بودم که حتما ازت بپرسم. کامیاب گفته من میخوام که مشاوره بگیرم برای کنکور، اما یا اما داره، خانواده معتقدن که خودم به تنهایی از پس ماجرا برمیام میتونم نتیجه بگیرم. این گیره رو دارن خانواده ها، امیدوارم که گیره مالی نباشه برسه به این نقطه، یعنی زیاد مادیاتشو در نظر نگیرید. ایشالله اونش حل میشه، ولی حالا تو اصل ماجرا رو بگو.
آخه ببینید، نکته اینجاست که در 90% موارد تجربه نشون داده که دقیقا اون مانعی که وجود داره بحث مالیه نیست، اعتقادیه که در اون اولیا در
اصلا باور ندارن.
باورشون اینه که آدم باید خودش تلاش کنه، این چیزا نیاز نیست. پدر و مادر اولیا عزیز دل ما،
مگه ما درس میخوندیم مشاور داشتیم؟
دقیقاً. با اینکه اولیا عزیز دل ما هستن، ولی من یه سوال دارم. شمایی که اعتقاد داری دانش آموز نیاز به مشاور نداره، من از شما این سوال رو میپرسم. آیا شما اعتقاد داری که یه ورزشکار بدون مربی میره طلای المپیک میگیره؟ یا مثلا اعتقاد داری یه فیلم سینمایی بدون یه کارگردان خوب میتونه اسکار بگیره؟ یا به فرض یه شرکت بدون یه مدیر خوب میتونه رشد بکنه؟ اگر شما اعتقادت اینه که این اتفاقا میفته، که هیچ. ولی اگر الان در جواب این سوالات من شما میگی خیر، پس همینم هم تو آموزش اتفاق میفته. یعنی یه دانش آموز قطعا پتانسیل و توانایی این رو نداره که خودش به تنهایی بخواد جلو بره و نتیجه هم بگیره. چرا؟ چون من دانش آموز تجربه ای از این مسیر ندارم. وقتی بخوام به تنهایی جلو برم میشه همش آزمون و خطا. وقتی آزمون و خطا زیاد بشه زمان بیشتری رو میطلبه تا من بتونم نتیجه بگیرم. مثلا میشه همون دانش آموزی که 3 سال میره کنکور میده تا نتیجه بگیره. چرا؟ چون تو سالهای قبلی دائما داشته آزمون خطا میکرده. اینجوری بخونم ا جواب نداد، حالا روش مطالعه رو عوض کنم. اینجوری آزمون بدم ا جواب نداد، حالا برم مثلا روش رو تغییر. اینقدر این آزمون خطا داره تکرار میشه که من دارم اینجا زمان رو هدر میدم، خودمو دارم عقب میندازم. شاید اگه این وسط مسطا دل سرد نشم و ادامه بدم، تهش تازه شاید نتیجه بگیرم که میشه اشتباه. ولی وقتی مشاور کنار اون دانش آموز قرار میگیره، حکم همون مربی رو داره که بتونه دانش آموز رو هدایت بکنه. مشاور نقشش این نیست که دانش آموز رو لزوماً هول بده اشتباه نشه. مشاور نقشش اینه بگه دانش آموزان، این وضعیت امروز تو، این وضعیت مطلوب تو، مثلا پزشکی دانشگاه تهران، حالا این هنر منه که تو رو از چه مسیری جلو ببرم که در کمترین زمان ممکن و به راحت ترین شکل ممکن دقیقاً برسی به اون چیزی که میخوای. و این میشه نقش مشاور. من مثال میگم، امیررضا خیرآبادی سال اول میره کنکور میده میشه 15000. خب در سال دوم چی عوض شد که اون دانش آموز اومد سه رقمی کنکور شد و تونست داروسازی مشهد قبول بشه؟ نقش مشاور. یا به فرض فاطمه کاوه که در بخش قبلی اشاره کردم که 10000 کنکور بود، سال دوم اومد 450 تجربی شد، چی این وسط تغییر کرد؟ کمک یک مشاور خوب. پس میخوام بگم این اعتقاد غلطیه، و من توصیه میکنم که اگر شرایطش به قول شما از لحاظ مالی موجوده، حتما سعی بکنید که دانش آموزتون کنار خودش یه مشاور خوب داشته باشه، مشاور کاربلد داشته باشه که بتونه بدون آزمون و خطا در یک زمان کمتر به اون چیزی که دلش میخواد برسه.
بسیار هم عالی، ممنونم از توضیح کامل و جامعت. شما شنوندگان عزیز اگر میخواهید با آقا کامیاب کیا دربنسری و گروهشون مرتبط بشید، خواهش میکنم عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71. پیامک بشه عدد 7 به سامانه 1050-71. اینجا رو که میدونید گزینه 1 و شما هستید شنوندگان درجه 1. باشید، ما برمیگردیم.
گزینه 1. یک راه خوب برای اینکه شما در کنکور موفق تر باشید. شنیدن این برنامه رو به دوستان خودتون حتما توصیه کنید. گزینه 1.
خب یه سوال دیگه بپرسم آقای کامیاب خان. گفتن که من هر چی تست حل میکنم به جواب غلط میرسم. به نظرتون بهتر نیست اجالتا همین تشریحی بخونم تا بعد ببینیم چی میشه؟
من بهتر اینجوری توضیح بدم که با دقت گوش بکنید. اگر این چیزی که الان توضیح میدم رو متوجه بشید، نوع درس خوندن و نگاهتون به درس خوندن میتونه تغییر بکنه. بچه ها ما یه چرخه داریم اسم چرخه یادگیری، که این چرخه یادگیری میشه ورودی، پردازش و خروجی. ورودی یعنی زمانی که ما داریم کتاب میخونیم، جزوه رو میخونیم، درسنامه کتاب تست رو میخونیم، یا اصلا نه سر کلاس نشستیم، همه این فعالیت ها میشه ورودی مغز ما که یه سری اطلاعات داره وارد مغز میشه. پردازشو فعلا نمیگم، میرم سراغ اون خروجیه. خروجی میشه زمانی که ما داریم آزمون میدیم. آها. که نگاه میکنیم ببینیم آیا به درستی یاد گرفتیم یا نه، اگر ایرادی وجود داره پیداش کنیم، اصلاحش کنیم و ادامه بدیم. اما اون پردازش اون وسط چی بود؟ پردازش دقیقاً یعنی همون پروسه تستنی که زمانی که شما میای تست میزنی کاربرد اون اطلاعات رو داری یاد میگیری. یعنی چی؟ یعنی اگر تست زنی اتفاق نیفته، این چرخه یادگیری اصلا تکمیل نمیشه. پس این یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من اگر فکر میکنی که فقط قراره کتابا رو تشریحی بخونی و تمام، این باعث میشه اصلا یادگیری اتفاق نیفته. تو سری اطلاعات رو وارد مغزت میکنی در حالی که اصلا کاربرد اونها رو بلد نیستی. به فرض اومدی، به عنوان مثال میگم، قوانین لگاریتم خوندی، تا زمانی که تست نزنی کاربرد اون قانونا رو نمیتونی یاد بگیری. یا تو فیزیک اومدی مثلا فرمول های حرکت شناسی رو خوندی، وقتی تست حل نکنی کاربرد اون فرمولا رو تو هنوز ندیدی. بعد میری سر جلسه یه آزمونی میشینی میگی من خیلی خوندم، کلی سر کلاس نشستم، الان اومدم سر جلسه آزمون هیچ کدوم از تستا رو نتونستم حل کنم. چرا نتونستی؟ چون پردازش خوبی از اون اطلاعات نداشتی. پس به این دلیله که میگم دانش آموزی که تست زنی تو برنامش نباشه قطعا نمیتونه به اون چیزی که میخواد برسه. مثل خانم هانیه رضایی که دقیقا همین مشکل رو داشت دیگه، با همین ایرادات جلو میره، تست زنی به خوبی انجام نمیشد، خیلی بهش توجهی نمیشد، اما اومد این قضیه رو یاد گرفت، اون چرخه رو کامل کرد، ورودی، پردازش، خروجی به درستی اتفاق افتاد و در نهایت تونست پزشکی روزانه قبول بشه. پس این صحبت برای هر دانش آموزیه، حالا چه دهم، چه یازدهم، چه دوازدهم، که اگر قرار هستش که به درستی مطالب رو یاد بگیرید بچه‌ها،